بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در مسئله خیر و شر چندین شبهه بود که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها خواهد آمد. برخی از شبهات خیر و شر این بود که فکر میکردن شر یک امر وجودی است و این امر وجودی مسانخ با مبدع متعال نیست، قهرن یک مبدع دیگری خواهد داشت به نام اهرمن و مانند آن، و یا اگر مبدع جدایی ندارد در کیفیت صدور شر از مبدع خیر متحیر موندن. جواب‌های گذشته ناظره به این بود که شر یک امری است عدمی، یعنی اون چه که مصداق شر است و شر از او انتظار می‌شود امری است عدمی، و اگر از امر وجودی شر انتظار بشود اون امر وجودی مصداق بالعرض شر است نه مصداق بالذات، و در نتیجه بالعرض داخل در قضای الهی است نه بالذات. و بعضی از شبهاتی که در مسئله هست این است که فلسفه حق دخالتی در این بحث را ندارد اولا، و فیلسوف ملزم است که در برابر مسئله خیر و شر خاضع باشد و بگوید به این که ممکن است از مبدع خیر یک امر شری صادر می شود ثانیا. این شبهات با سایر شبهات فرق داشت چنین که بیان شد. مرحوم صدر المتعلهین از این شبهات هم همانند شبهات گذشته جواب دادند، فرمودن هم فلسفه مجاز است در این زمینه بحث کند و هم اینکه فیلسوف ملزم نیست که بپذیرد شر از مبدا خیر صادر می شود. در بحث امروز امر را منعکس می کنند به اهل کلام، می فرماین حل مسئله شرور برای اهل کلام یعنی متکلمان اشعری بسیار دشوار است، و اصولا حل مسئله شرور برای کسی که در سنجش نظام انسان را محور قرار میدهد این هم دشوار است. دو مطلب را در این بحث ذکر میکنند. نظم سنایی اقتضا میکرد که برای این دو مطلب دو فصل یا لااقل یک فصل جدا ذکر بکنند. این بحث کاری به جواب شبهه یاد شده ندارد، خود یک بحث مستقل است، برای او فصل جدایی لازم بود، و اون بحث این است که حل مسئله شرور برای کسانی که در شناخت جهان انسان محوری می اندیشند دشوار است، چه اینکه حل مسئله شرور برای متکلمان اشعری آسان نیست. بیان ذالک این است که اگر در سنجش خیر و شر محور انسان باشد، نوعاً اولیای الهی، انبیا و مرسلین، افراد با تقوا در رنج و زحمت، اونگاه جای این سوال هست که چرا اولیای الهی در رنج و زحمتن و چرا اعدای الهی در رفاه و آسایش؟ چه اینکه افرادی که قائل به اراده جزافیه و ارادات متجدد هستن اونها هم نمیتوانند مسئله خیر و شر را حل کنند، زیرا اگر خدای سبحان دارای ارادات متجدد هست باید هر لحظه اراده ای کند که مطابق با اهداف مؤمنین و متقیان باشد. اگر ما در مسئله خیر و شر انسان را محور قرار بدهیم جواب آسان نیست، ولی اگر در مسئله خیر و شر انسان را محور قرار ندادیم، گفتیم به این که خیر و شر یک حقیقی و ذاتی دارن و یک اضافی و عرضی. در خیر و شر حقیقی و ذاتی تعیین محور مطرح نیست، زیرا اونجا سخن از اضافه و قیاس نیست تا ما بگوییم بالقیاس علی الانسان کذا و بالاضافت علی الانسان کذا. در خیر و شر حقیقی سخن از وجود و عدم است، نه سخن از اضافه و قیاس و سنجش. خیر و شر حقیقی به وجود عدم برمیگردد، یعنی اونچه که مصداق خیر است حقیقتا امری است وجودی، و اونچه که مصداق شر است حقیقتا امری است عدمی. اونچه که مصداق خیر است یا خیر محمولی یا خیر نعتی، وجود محمولی یا وجود نعتی است، و اونچه که مصداق شر است یا عدم نعتی است یا عدم محمولی. خیر حقیقی وجود است و کمال وجود، شر حقیقی عدم است و سلب کمال. در مسئله خیر و شر حقیقی سخن از تشخیص محور اصلا مطرح نیست، زیرا اضافه و سنجشی در کار نیست. اما در خیر و شر اضافی که سنجش مطرح است، باید دید آیا ما خیر و شر را به لحاظ انسان می سنجیم، متعلق اضافه و نسبت انسان است یا غیر انسان. خیر و شر اضافی همون نفع و ضرر است. یعنی ما اگر الف را نسبت به با سنجیدیم، اگر الف باعث پیدایش با یا باعث پیدایش کمال با بود، میگوین الف نسبت به با خیر است. و اگر گفتیم الف نسبت به با باعث زوال با یا باعث سلب کمال با شد، گفته می شود که الف نسبت به با شر است. این خیر و شر اضافی همون نفع و ضرر است. نفع و ضرر یک امر اضافی است، خیر و شر هم امر حقیقی هم امر اضافی است. اگر گفتیم الف نافع است، یعنی بالقیاس الی یک شیء دیگر نافع است. اگر گفته شد الف ضار است، یعنی بالقیاس الی شیء آخر ضار است. نفع و ضرر همون خیر و شر اضافی است. در خیر و شر حقیقی کاملا روشن شد که شر حقیقی عدم است. در خیر و شر اضافی یعنی نفع و ضرر، ممکن است یک امر وجودی نسبت به یک امری ضار باشد. اونگاه در مسئله نفع و ضرر که همون خیر و شر اضافی است، باید بحث کرد که آیا بالاضافه الی انسان باید اشیاء را بسنجیم یا نه. بفرمان به این که عالم که برای انسان نیست و خصوص انسان در عالم مطرح نیست، اون چه در نظام کلی و نظام احسن مطرح است، آن است که هر شیعی را بالقیاس به موجود دیگر میسنجیم. آیا ببینیم خیرات و شرور اضافی یعنی نفع و ضرر بیشتر است یا نه، ضرر بیشتر است یا نفع، شر اضافی بیشتر است یا خیر؟ و هیچ دلیلی نداریم که محور سنجش نفع و ضرر انسان باشد. و اگر محور سنجش نفع و ضرر انسان باشد، خب چرا این همه اولیای الهی در زحمتند و اعدای الهی در رفاه؟ و اگر چنونچه محور انسان باشد، چرا خدای سبحان به تبهکاران و طغات اجازه می دهد که ادیان و آراء فاسده را اثبات کنند و ادیان و آراء حق را محو کنند؟ پس محور انسان نیست. اگر در تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر اضافی انسان محوری اندیشیدیم، حل این مسئله آسان نیست و قهرن انسان وقتی وارد این مسئله شد، ناچار است که در سؤالها و جوابهای پیچیده خود را سرگردان کند. چه اینکه حل مسئله خیر و شر بر اساس اراده جزافیه و اینکه خدای سبحان دارای ارادات متجدد و بیشماری است، آسان نیست. زیرا اگر چنچه ما خدای سبحان را مانند انسان پنداشتیم که گفتیم خدای سبحان فاعل مختار است، همونطوری که انسان فاعل مختار است، یعنی اراده‌ای دارد زائد بر ذات، قصد و اختیاری دارد زائد بر ذات، و هر لحظه اراده متجددی برای خدای سبحان ثابت است، جای این سوال باز است که بگوییم چرا خدای سبحان این چنین اراده نکرد که خیر به مؤمنین به انسان‌ها برساند، و چرا اصولا کفر و نفاق را از سرزمین بر نداشت، چرا راه سعادت را بیش از این به چهره انسان‌ها نگشود، و چرا راه تباهی را برای انسان‌ها سد نکرده است، و ده‌ها سؤال نظیر این. متکلمین اشعری در برابر این سؤال‌های متراکم یا می‌گویند تقدیر ازلی این چنین است، یا می‌گویند لا یسأل عما یفعل. اگر بگویند تقدیر ازلی این چنین است، ما سؤال می‌کنیم این تقدیر از خدای سبحان ممکن الصدور است یا واجب الصدور؟ اگر این تقدیر از خدای سبحان ممکن و صدور باشد، جای این سوال است که انسان ترک کند چرا خدا اینکه این تقدیر کرد و جور دیگر تقدیر نکرد. و اگر بگوین این تقدیر که نظام کیانی است، مطابق با نظام ربانی است و واجب و صدور است روی وجوب علی نه وجوب جبری و مانند آن، پس ناچار دست از اون مبنای اراده جزافیه و قول و اولویت و مانند آن برداشتن و قائل به قضا و قدر حتمی شدن که روال جبر علی و معلولی عالم از خدای سبحان نشأت می گیرد. و اگر بگوین این طرز سوال درباره خدای سبحان روا نیست، اصلا صحیح نیست که شما سوال کنید چرا این چنین تقدیر کرد و اون چنان تقدیر نکرد، میفرمان به این که شما میگویید خدای سبحان مورد سوال قرار نمیگیرد، نه بحث های فلسفی این فکر شما را تایید میکند نه بحث های کلامی. بحث های فلسفی هم بحث آزاد است که سرمایش قضایای بدیهی و اولی هن و دستاوردش نظریاتی منتهی به بدیهی است. بحث های کلامی عبارت از سرمایه های نقلی است که دستاوردهایی از این سرمایه های نقلی نصیب یک متفکر کلامی می شود. یعنی همین که ما گفتیم قرآن این چنین می گوید بحث می شود بحث کلامی، همین که گفتیم روایت این چنین می گوید بحث می شود بحث کلامی، زیرا قیاسی تشکیل دادیم که مقدمه‌اش یک اصل مسلم و مقبول است. اگر چنونچه از مقدمات مسلمه قیاس ساختیم بحث می شود کلامی، اگر از مقدمات آزاد قیاس ساختیم بحث می شود بحث فلسفی. این سخن را که شما گفتید درباره خدای سبحان نمی توان سوال کرد، نه بحث فلسفی این را تصدیق می کند نه بحث های کلامی. بحث فلسفی می گوید به اینکه نظام علی است و بین علت و معلول سنخیت است، خدای سبحان که مختار و قادر و عالم و حکیم است، از این خدای سبحان جز خیر چیزی نشأت نمی گیرد و نشأت گرفتن خیر از خدای سبحانی که عین قدرت و اختیار است ضروری است و یجب عن الله است گرچه یجب علی الله نیست و مانند آن. بحث های کلامی هم اونچرا که شما اندیشیدید اونطور نیست. معنای آیه مبارکه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون همان است که در بحث قبل بیان شده است. نه معنای لا یسأل عما یفعل و هم یسألون این باشد که خدا هر چه بخواهد می کند. نظمی در کار خدا نیست، حسابی در کار خدا نیست، این چنین نیست. خدای حکیم لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اگر خدای حکیم لا یسأل عما یفعل و هم یسألون یعنی کارش عین حکمت است. و معنای لا یسأل اما یفعل و هم یسألون همان است که اصلا سؤال درباره خدای سبحان فرض صحیح ندارد، چون که در جلسه قبل بیان شد. و شما چون این آیه را بد معنا کردید میگوید قرآن این چنین میگوید و این مقدمه را به عنوان مسلم پذیرفتید و طرز تفکر کلامیتون را روی مقدمه‌ای که خود برداشت کردید تشکیل دادید و ترتیب دادید، گفتید قرآن این چنین میگوید در حالی که قرآن این چنین نمیگوید. پس نه بحث کلامی سخن شما را تایید میکند نه بحث آزاد فلسفی. و این که گفتید لا یسأل عما یفعل بهم یسألون، اگر به اون بحث های عقلی منتهی نشود و حل نشود، این لا یسأل عما یفعل را شما باید توضیح بدید که چرا خدا لا یسأل عما یفعل. آیا این لا یسأل عما یفعل یک نفی تکوینی است یا این لا یسأل عما یفعل یک نهی تشریعی است به لسان نفی تکوینی، یا این لا یسأل عما یفعل یک نفی و نهی ارشادی است؟ هیچ کدام از اینا نیست. این لا یسأل عما یفعل یک برهان عقلی است، نظیر یطعم و لا یطعم، یرزق و لا یرزق، یمیت الاحیاء و یحیی الموتی و هو حی لا یموت، که اینا همه برهان عقلی است. خود لا یسأل عما یفعل برهان عقلی است، زیرا سؤال یا از علت فاعلی است یا از علت غایی. این سؤال در موردی رواست که اون شی فاعل به ذات یا غایت به ذات نباشد، شیعی که فاعلیتش عین ذات او نیست، انسان میتواند او را زیر سوال ببرد بگوید چی وادارت کرد که این کار را انجام دادی؟ و همچنین مبدعی که خود غایت و هدف به ذات نیست می شود او را زیر سوال برد، از او پرسید که به چه منظور تو این کار را کرده ای؟ اما شیئی که خود عین کمال معنا محدود است و فاعلیت او مانند غایتیت او عین ذات اوست، از او نمی توان سوال کرد که چی وادارت کرد که این کار را کردی یا برای چه منظوری این کار را کردی. از هوال اول نمی شود سوال فاعل کرد، از هوال آخر نمی شود سوال غایت کرد. سوال درباره خدای سبحان فرض صحیح ندارد، ننگ فرض محال است، فرضی است محال. و اما اونچه را که اهل کلام برداشت کردن که این معنای عمیق عقلی نیست، از اونها باید سوال کرد که این لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این لا یسألو یا نفی تکوینی است، یعنی قدرت نداری زبانتون را می سوزاند، یا نهی تشریعی است، یعنی نظر و بحث و تأمل در این زمینه حرام است، یا نفی ارشادی است، یعنی به جای منتهی نمی شود، یعنی نمی توانید بفهمید. هیچ کدام از اینها نیست، نه زبان را می سوزاند، نه نهی تشریعی در این زمینه آمده است، چون اونچه که نهی تشریعی آمده است تأمل در کنه ذات است، گفتن به این که اونجا روا نیست، برای اینکه گمراه می شوید. و یا احیانا اون نهی هم نهی ارشادی است، برای اینکه عقل خود فتوا می دهد که تأمل در کنه ذات حرام است و زلالت بار است. شرع هم همی را تأیید کرده است، فرمود در ذات حق نیندیشید که به جایی نمی رسید. اون هم ارشاد به حکم عقل است. خود عقل می گوید به این که تأمل محدود در ذات نامحدود باعث زلالت است، غور محات در ذات محیط باعث تحیر است. این فتوای عقل است. شرع هم در بعضی از نصوص این فتوای عقل را تأیید کرده است. و چون لا یسأل در اینجا در مقام فعل است، بنابراین من اشعری هم ندارد و حجت هم راه دارد، چون سخن از مقام فعل حق است که خدای سبحان چرا این چنین کرد و اون چنان نکرد. نه از ذات درباره ذات بحث میکنن، بلکه درباره فعل بحث میکنن که این فعل چرا. بنابراین لا یسأل عما یفعل هیچ یک از این راه ها یاد شده نیست، بلکه لا یسأل عما یفعل خود برهان است، نظیر یرزق و لا یرزق. فرمود دیگران مسئولن، خدا مسئول نیست، دیگران مطعمن، خدا مطعم نیست، دیگران مجارن، خدا مجیر است و مجار نیست و مانند اون. همین ها برهان است. یجیر و ولا یجار علی، هم یجیرو قابل اقامه برهان است، هم ولا یجار علی. یطعم و ولا یطعم، هر دو قابل اقامه برهان است و نظر در هر دو رواست و نظر در هر دو به جایی میرسد و ثمر بخش است. پس متکلم که میگوید لا یسأل عما یفعل، اگر چنونچه برداشش از آیه یکی از این وجوه سگانه یاد شده باشد، یه برداشت ناسوابی است. ولی اگر برداشش همون باشد که حکیم فهمید، برداشش حق، یعنی خدای سبحان به روال نظام احسن کار میکند و خود چون فاعل محض زیر سوال قرار نمیگیرد، خود چون هدف محض زیر سوال قرار نمیگیرد، نمیشود از خود هدف سوال کرد تو برای چه هدفی کار کردی؟ از یک موجودی که مبدعیتش عین ذات اوست نمیتوان سوال کرد که کی وادارت کرده است، چی وادارت کرده است که دست به همچه کاری بزنی؟ اما انسان در هر دو بود مسئول است. انسان نه فاعلیت او به ذات است، نه هدف بودن او به ذات. لذا در قیامت سوال میکنن که کی به تو گفت و چرا کردی؟ به دستور کی کردی و برای چه کردی؟ لذا اگر کار به دستور خدای سبحان نباشد، انسان یوم القیامه معاقب است. اگر به دستور خدا باشد ولی باز منظور خدا نباشد، باز معاقب است. گاهی انسان کاری را انجام میدهد که دین نگفت، این میشود تشریع. یا کاری را انجام میدهد که دین گفت ولی برای دین و برای خدا نبود، میشه ریا. در هر دو امر مسئول است. کاری که بر خلاف دستور کرد مسئول است، کاری که بر وفاق دستور کرد نه برای رضای خدا باز مسئول است. در هر دو راه انسان مسئول است. و قفوهم انهم مسئولون. اما خدای سبحان که خود عین اولیت است و عین آخریت، جا برای سوال ندارد. بنابراین مسئله خیر و شر حلش برای کسی که اندیشش انسان محوری است دشوار است. حل مسئله خیر و شر برای کسی که طرز تفکرش تفکر اشعری است دشوار است، و حل مسئله خیر و شر برای کسی که طرز تفکرش فلسفی است و نه اشعری و کلامی و انسان محور نیست، سراسر جهان را می سنجد، انسان هم مهری از مهرهای جهان آفرینش است، حل این مسئله خیر و شر برای او آسان است. و همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، بخش مهم مسئله خیر و شر را مرحوم شیخ هم در الهیات شفا و هم در نمط هفتم اشارات و تنبیهات حل کردند. اما یک بخش قابل توجهش را شیخ اشراق حل کردند. شیخ اشراق چه در متارهاتش و چه در حکمت الاشراقش بسیاری از این مسائل را باز کردند. این مسئله انسان محوری نبودن بحث را شیخ اشراق حل کردند. این مسئله رودررویی مستقیم با کلام اشعری را شیخ اشراق به عهده گرفتند. این حمله سرسختانه نسبت به متتبع بغدادی یعنی خطیب بغدادی که قائل به ارادات جزافی است شیخ اشراق به عهده گرفته است. بعد از شیخ اشراق مرحوم خواجه البته بهره‌های فراوانی برد، در درس‌های خود از متن حکمت الاشراق و دیگر نوشتارهای شیخ اشراق استفاده ها کرد. اونگاه در شرح حکمت الاشراق مرحوم علامه شیرازی بخشی از این مسائل را آورده است که شاگرد مرحوم خواجه بود. سهم مرحوم شیخ اشراق در این مسئله خیر و شر سهم فراوانی است. در مسئله خیر و شر به خطیب بغدادی سخت میتازد، میگوید شما که قائل به ارادات جزا ارادات متجدد هستید و میگوید هر لحظه خدای سبحان یه اراده تازه است، خدای سبحان را محل حوادث قرار دادید، در حالی که عقل میگوید خدای سبحان منزه از آن است که محل صفات حادث قرار بگیرد و ارادات متجدد برای خدای سبحان مستحیل است. اونگاه سرانجام میگوید نه اون یهودیتی که دین سابق شما بود این سخن ارادات متجدد را میپذیرفت، نه این اسلامی که دین جدید شماست قائل به ارادات متجدد است، چون این خطیه بغدادی سابقه تهود داشت بعد مسلمان شد. این سرسختان حمله کردن برای آن است که خود شیخ اشراق عذرخواهی میکند، در مسائل عادی انسان میتواند تحمل کند، اما وقتی رسید بحث به صفات ذات اقدس اله نباید انسان اجازه بدهد که هر کسی وارد بحث بشود و از راه رسیده زمام سخن را به عهده بگیرد. این راهی است که صاحبان عقل سلیم سالیان متمادی این راه را باید طی بکنند تا کم و بیش گوشی از حرف رو بفهمن تا پایان زمام سخن را در یک بخشی به عهده بگیرن. این که در بسیار از نوشته ها وصیت میکردن که آموختن این علم برای عده‌ای حرام است، سخنان مرحوم شیخ در اول اشارات در آخر اشارات این است. مرحوم صدر متعلی میفرماد خوندن فلسفه برای بسیاری از مردم حرام است، برای اکثری خوندن حرام است، زیرا این برد و این انس و این کشش نیست. کسی که با انس و عادت کار دارد، با عقل و با وهم و خیال کار دارد، با بحث‌های نقلی کار دارد، با بحث‌های عادی عادت دارد، ذهن نمی کشد این حرفا را. لذا ایشون میگوید ببین که ما اگر یه مقدار اینجا تند شدیم برای آن است که بحث مهمی است، هر کسی وارد نشود و هر کسی هم زمام سخن را به عهده نگیرد. در سایر نوشته‌ها شیخ اشراق هم چه حرف تندی ندارد، اما در خصوص این مسئله است که خیلی سخت به خطیب بغدادی میتازد. و اونچه که مرحوم صدر متعلیین در این بحث دارن نه تنها مطلب مال شیخ اشراق است، بلکه عبارت ها هم مال شیخ اشراق است. صفحه 87 همین جلد 7 ملاحظه میفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حق این بحث همون طوری که عرض شد آن است که یک فصل جدایی باشد، این تتمه جواب شبهه نیست، این برای خودش بحث مستقلی است، یک فصل جداست. فرمود و اکثر من یتحول حدیث الخیر و شر و یستشکل الامر من یظن ان الامور العظیمه الالهیه من الافلاک و ما فیها انما خلقت لاجل الانسان و ان الافعال الالهیه منشأها اراده قصدت بها اشیاء و اغراض علی نحو ارادتنا و اغراضنا فی الافعال صادرت عنا بالاختیار. می‌فرماید کسی که در خیر و شر اضافی یعنی همون نفع و ضرر محور را انسان قرار می‌دهد، او ناچار است در مسئله خیر و شر خود را گرفتار بحث‌های دست و پاگیر کند. و همچنین کسی که برای خدای سبحان ارادات متجددی قائل هست، او به زحمت از این بحث میتواند بیرون برود. این مطلب را که مرحوم آخوند اینجا بیان میکنن مطابق با تعبیری است که مرحوم علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق صفحه 522 بیان میکنن. در پایان صفحه 522 دو خط راجع به همین است. اما خود علامه شیرازی عبارتها را مثل مرحوم آخوند از متارهات گرفتن. صفحه 567 تا 570 و 71 بحث های مبسوطی است که شیخ اشراق مطرح میکند. عبارت شیخ اشراق مبسوطتر و از بعضی از جهات گویاتر است. عبارت متارهات در صفحه 567 این است: و انما یتول الحدیث فی هذا من یتوهم ان العالم ما خلق اجلال اجل الانسان. این خیال میکند که سراسر عالم برای اوست، و اگر بعضی از تعبیرات مؤید این سخن است که عالم برای انسان کامل یافت شده است، تنها عالم طبیعت نیست، این عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم نفوس است، عالم سماوات است، عالم عقول است، فرشتگان هستند، همه و همه برای انسان کامل یافت شدند که در اون بخش مجردات اصلا سخن از شر نیست. اگر اون انسان کامل و اون مرحله عالیه کون جامع مطرح است، شر به اون انسان کامل نمیرسد. و اگر چند سباهی در موطن طبیعت آسیب میبیند، این آسیب دیدن زمینه اون خیرات بیشمار است. او سخنش این است: و ما رأیتو الا جمیلا. او سراسر عالم را جمال و جمیل حق میبیند، برای او شری در کار نیست. بنابراین اگر انسان دیدش کوتاه باشد، فقط انسان را محور قرار بدهد، او به زحمت از مسئله خیر و شر میتواند به فلاح و نجاح برسد. وقتی عبارتهای بحث امروز را با متارها تطبیق می‌فرمایید، ببینید که بسیاری از اینها عین همان است. بله، مسخر کرده است، نه برای شما خلق کرده است. یعنی شما می توانید از سماوات و عرض استفاده کنید. حالا اگر کسی به سوی اختیار خودش از سماوات و عرض استفاده نکرد، به فکر ایشونوش پرداخت و صدها و سیل بندهایی نزد که این سیل نیاید و بی جا افرادی رو به هلاک. و انسان است که می تواند، این آیات به انسان هشدار می داد که ما اینا رو مسخر شما کردیم، استفاده کنید. خب اگر استفاده نکردید، علل و عوامل را پوش سر گذاشتید، سیر طبیعی اینها که متوقف نمی شود، می آید. اگر باد است و اگر باران است و اگر سیل است و اگر زلزله است و مانندان است، به شما آسیب می رساند. زمین برای انسان خلق شده است. انسان به فکر شناخت زمین و بهره برداری زمین نباشد، به فکر سفک دماء و فساد فی الارض و اهلاک هر سو نسل باشد، البته آسیب می بیند. اگر گفتن از منابع زمینی استفاده کنید، من برای شما مسخر کردم، انسان به این فکر باشد، هم خود راحت است، هم رنج را از دوش دیگری برمی‌دارد. و ها کذا سماوات، موجودات آسمانی هم مسخر انسانند. انسان میتواند از همه منابع آسمانی استفاده کند. و اکثر من یتول حدیث الخیر و شر، یعنی خیر و شر اضافی، چون خیر و شر حقیقی بحثش گذشت. در خیر و شر حقیقی سخن از محور مطرح نیست تا ما بگوییم انسان محور نیست، دیگران محورن یا دیگران محور نیستن، مطلق اضافات مطرح است. در خیر و شر اضافی که همون نفع و ضرر است، چون سنجش و اضافه مطرح است، باید دید که متعلق سنجش خصوص انسان است یا مطلق موجودات. و اکثر و من یتول حدیث الخیر و شر و یستشکل الامر من یظن ان الامور العظیمه الالهیه من الافلاک و ما فیها انما خلقت لاجل الانسان. و اگر چنانچه آسیبی به انسان برسد، اونگاه او میرنجد، میگوید به اینکه اینها برای نفع آدمیانن در حالی که به آدمیان آسیب رسوندن. کسانی که گرفتار انسان محوریان در مسئله خیر و شر، حل این مسئله برای ها آسان نیست و ناچارن که سخن به درازا بکشانن. و همچنین کسی که یظن و ان الافعال، یعنی یظن و ان الافعال الالهیته منشوها ارادتون غسلت بها اشیاء و اغراضون، کسی که خدای سبحان را دارای اراده حادث میداند و اراده خدا را همانند اراده انسانی صفت نفسانی میداند و خدا را محل این ارادات متجدد میپندارد، حل مسئله خیر و شر برای او آسان نیست، زیرا او در برابر این سوال میماند. انسان سوال میکند چرا خدای سبحان اراده نکرد به مسلمین و به مؤمنین عالم خیر برساند؟ چرا کفر و جهود و نفاق را از سرزمین بر نداشت به مانند آن؟ و ان الافعال الالهیه منشأها ارادتون که غسلت بها اشیاء و اغراضون، که دارای اراده زائد است، نظیر معتزله در بخشی از کارها. معتزله هم این چنینن که میگن خدای سبحان اراده‌ای دارد برای نفع به غیر، اغراضی دارد. منتها اشاعره غرض را نفی میکنن، معتزله غرض را اثبات میکنن، میگن این غرض ایصال و نفع علل غیر است. من شوها ارادتن غسلت بها اشیاء و اغراضون علا نحو ارادتنا و اغراضنا، همونطوری که ما اراده‌ای داریم زائد بر ذات و هدفی داریم زائد بر ذات، خدای سبحان هم این چین است. منتها هدف خدای سبحان ایصال و نفع الالغیر است به زعم اونها. علا نحو ارادتنا و اغراضنا فی الافعال صادرت عنا بالاختیار. ولو تأمل هذا الجاهل المحجوب عن شهود العارفین، این شخص نه تنها عارف نیست، حکیمم هم نیست، عاقلم نیست، نه تنها محجوب از شهود عارفین است، جاهل از مسائل عقلی و براهین عقلی است، نه حکیم است و نه عارف. ولو تأمل هذا الجاهل، چون از قوانین عقلی سهمی ندارد و محجوب از شهود عارفین است، چون راه سیر و سلوک را هم نپیموده است. اگر تأمل کند ادنا تأملین لدرا ان الامر لو کان کما توهمه، اگر کمی بیندیشد به لازمه حرف خود پی میبرد، به بنایی که بر مبنای اونها بنا میشود پی میبرد. لدرا ان الامر لو کان کما توهمه ولم یکن هناک احکام مضبوطتون و علوم حقتون الهیتون و علوم حقتون الهیتون و ضوابط ضروریتون ازلا و ابدا ما کان احوار اولیاء الله تعالی فی الدنیا علی هذا الوجه. اگر یک نظام علی نبود که از نظام ربانی نشأت بگیرد و اگر سخن از ضرورت ازلی بر مشیت ازلی نبود، سخن از ارادات هر لحظه و ارادات زائده بود، اونگاه اولیای الهی اینچنین در زحمت نمی افتادن. اگر بگوید اینها امتحان است، خب در جواب گفته می شود خدای سبحان که می تواند بدون امتحان افراد را به بهشت ببرد، چرا امتحان بکند؟ چرا اینها را برنجاند که بعد بنا پاداش بدهد؟ اگر یک رابطه ضروری در کار است، پس سخن به حکمت و برهان برگشت. اگر رابطه ضروری در کار نیست، با لا یسأل و اما یفعل عالم اداره می شود، خب اگر اولیای الهی را بدون فشار و رنج و مهنت به بهشت ببرد چی می شود؟ اون که تابع هدفی نیست، اون که بر اساس یک نظم ضروری کار نمی کند. چرا اینها را بدون امتحان و رنج وارد بهشت نکرده؟ ما کان احوال اولیاء الله تعالی فی الدنیا علی هذا الوجه من المهن شدیده، و تسلط الاعادی و الظلمه، من المهن شدیده و تسلط الاعادی و الظلمه و اهل الجوره علیهم، یعنی علی اولیاء الله، که اینا هم بار در رنج. و ما کان احوال و اعداء الله من الفرائنت و الدجاجله علی ما وقع. خدای سبحان بسیار از اینها را تمکن داده است که آزمایش کند. منتها فرمود و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. این املا و این تمکین برای چی؟ بیازماید که چه کند؟ مگر نمیتواند بدون آزمایش مؤمنین را به بهشت ببرد؟ و اصولا چرا عده‌ای که گرفتار کفر و نفاقند، چرا کفر و نفاق را از سرزمین های انسان نشین نزدود و برطرف نکرد؟ الا ما وقع من تمکین ادیان هم الفاسده و معتقدات هم الباطله و آراء هم الخبیثه. مهلت داد که مکاتب باطل در سرزمین ها رشد کنند، این یک. و مهلت داد که خود اینها دیگران را به اسارت و غارت مبتلا کنند. و سبیهم و نهبهم و طغیانهم و عداوتهم، هم مکتب های الهادی اینها را طوری آزاد گذاشت که رونق گرفتن، و هم دست و بال اینها را آزاد گذاشت که بتوانند دیگران را اسیر کنند و اموالشون را به غارت ببرند. اگر اراده خدای سبحان جزافی بود و متجدد، این سؤال ها بی جواب میموند. لأن الارادته اذا کانت متجددتن، هر لحظه یه اراده کنند. دیگر سخن از جف القلم که نیست، سخن از نظام قضای کیانی تابع نظام قضای ربانی باشد که نیست. اراده است هر لحظه، و اراده است که تابع مصلحت و مفسده هم نیست. با لا یسأل اما یفعل حل می شود. لأن الاراده اذا کانت متجددتن و ازلی نباشد، یک، جزافیتن بر محور یک حکمت و مصلحت و مفسده نباشد، دو، اونگاه فمل مانع من وقوع الامر علا نحو ما یلائم شهوت کل احد. چرا خدای سبحان کارها را به وفق مراد هر کسی انجام نداد؟ چرا کاری نکرد که کسی در زحمت نیفتد؟ این چراها بر اساس اراده متجدده و جزافی قابل جواب نیست. فمل مانع من وقوع الامر علا نحو ما یلائم شهوت کل احد، فإن كل ما يجعلونه مانعا عن وقوع الفعل على ما يوافق مطلوبهم ومآربهم يا ومآربهم، سيما إذا أعدوا أنفسهم من أحباء الله والصالحين من عباده، فيقال لما ما جمع من له هذه الإرادة الجزافية بين دفع المانع وحصول المطلوب. در برابر هر سوال اگر اینها بگویند فلان شی مانع بود، انسان میتواند سوال را تکرار کند، بگوید چرا خدای سبحان بین دفع مانع و حصول هدف جمع نکرده است؟ اگر بگویند میخواد امتحان کند، خب جواب این است که چرا بی امتحان به بهشت نمیبرد و چرا موانع را سر راه بر نمیدارد؟ فإن كل ما يجعلونه مانعا عن وقوع الفعل، که نمیگذارد فعل موافق با مطلوب انسان ها باشد و موافق با معرب و حاجت اینها باشد، الا ما یوافق و مطلوب هم و معرب هم، سیما اذا اعدوا، اگر خود اینهایی که در رنجن خودشون رو جز احبای الهی و صالحین بشمارن، خب باید همه کارها به وفق مراد اونها بگردد. اگر بگوین فلان شی مانع است، در جوابشون گفته می شود چرا خدای سبحان بین رفع مانع به حصول معرب و مطلوب جمع نکرده است؟ فیقال لما ما جمع، خدا جمع نفرمود، کسی که خدایی که له هذه الاراده الجزافیه، اراده است که هر لحظه تازه است و تابع مصلحت مفسده نیست، بین دفع المطلوب به حصول دفع المانع به حصول مطلوب. ولما لم یجمع، خدایی که دارای همچه اراده است، بین سلامت عن الافه به حصول المصوبه. شما میگویید حتما ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، باید باشد تا وارد بهش کند، چرا بدون این گونه از فشارهای مالی و غیر مالی انسان را به بهش نبرده است؟ چرا جمع نکرده است بین رفاه دنیا و رفاه آخرت؟ و لم لم یجمع بین سلامت عن العافه و حصول المسوبه. بل یقال لم لم یرفع الکفر و الجور من العالم حتی یملع الارض ازلا و ابدا قسطا و عدلا. چرا اصلا جلوی موانع اعتقادی را نگرفت و کافری را مهلت کفر نداد و همه را مؤمن و با تقوا نکرده است؟ اون که قائل به نظم است میگوید یک عده کافرند یک عده مؤمنند تا آزمون بشود، تا معلوم بشود که لنبل و اخبار اخیارکم و اخبارکم و لیعلم الله الصابرین منکم و المجاهدین. خب اگر کفر و نفاق و مزاحمت ها نبود، مسئله جهاد نبود، روشن نبود کی دارای خصیصه شجاعت است کی نیست، کی دارای فضیلت ایثار است کی نیست، کی دارای برجستگی نثار است کی نیست، اونگاه بالاتر از همه چرا اصولا زمین را طوری نیافرید که انسان نیازی به کشاورزی و دامداری نداشته باشد؟ همونطوری که در صحنه قیامت زمین به صورت یک کره خبز نقی نورانی در می آید، انسان هر غذایی که بخواهد از خود زمین می گیرد. خب چرا دنیا این چی نباشد؟ کفار گرفتارن، اون روز گرسنن، غذایی ندارن، اما مؤمنین از همون اون عرض بر می دارن و می خورن. در روایت این چی آمده است که کره عرض در یوم قیامه کره خبز نقی می شود، یک نان خوبی که از گندم خوب درست شده است. انسان هر گونه غذایی که بخواهد از زمین میگیرد. خب چرا زمین را این چنین نیافرید که انسان نیازی به رنج دامداری و کشاورزی نداشته باشد؟ بل یجعل الارض غیر الارض کما فی الاخره و نقیتن نورانیتن صافیتن من ادناس الکفر و الفجور. دیگه نیازی به رنج های تاریکی و خاموشی و فقر و امثال ذلک نباشد. فی ان قالوا التقدیر الازلی منعه عن ذلک. خدای سبحان در ازل این چنین مقدر کرده است که نظام را با این سبک خاص اداره کند، اون تقدیر نمی گذارد. ما سوال می کنیم که این تقدیر که از خدای سبحان نشأت گرفته است، آیا انجام مقتضای این تقدیر لازم است یا ممکن؟ فإن قالوا التقدير الأزلي منعه عن ذلك فيقالوا كون التقدير الأزلي عنه واجب او ممکن. صدور این قلم قضا، این جف القلم، آیا لازم است یا لازم نیست؟ اگر لازم است پس یک نظمی در کار است، اگر لازم نیست در خود جف القلم هم اراده جزافیه است. خب سوال میکنیم چرا این چنین قلم تقدیر شد و اون چنان نشد؟ کون و تقدیر الازلی عنه، یعنی صدور تقدیر ازلی عنه، واجبون و ممکن. فإن کان ممکن الطرفین، اگر صدور تقدیر ازلی ممکن هست و شمایی که ترجیح بلا مرجح را منکرید، جواب بدید که خدای سبحان چگونه این چنین تقدیر کرده است؟ این ناظر به متکلمین معتزله است، زیرا اشاعره قائل به جواز ترجیح بلا مرجحن، مگر اینکه فرق بگذارن بگوین در انسان ها ترجیح بلا مرجح جایز است ولی در خدای سبحان ترجیح بلا مرجح جایز نیست. علی حال اون متکلمی که میگوید ترجیح بلا مرجح جایز نیست، باید به این سوال پاسخ بدهد که اگر تقدیر ازلی ممکن و طرفین است، ممکن الوجود و ممکن العدم است، و شما هم که ترجیح بلا مرجح را قائل نیستید، باید جواب بده که چرا خدای سبحان این چنین تقدیر کرده است. فإن كان ممكن الطرفين واختار احدهما فلا بد من مرجح زائد كما هو رأيكم. چون شما میگویید خدای سبحان روی غرض کار میکند، این سخن معتزله است. و اگر بنا شد خدای سبحان روی غرض کار کند، ایصال النفع الی الغیر که بهتر از ایصال الشر الی الغیر است، و شما هم برانید که خدای سبحان گرچه برای سود بردن عالم نیافرید ولی برای ایصال الجود الی الغیر عالم آفرید. و ترجیح الخیر العامه کان اولا از لا مصلحت للکافر فی کفره و للشقیه فی شقائه. نه برای خود کافر کفرش خیر است، نه برای خود شقی شقابت خیر است، نه برای دیگران. و این کان ذالک تقدیرو واجبن، یعنی واجب ان الله است نه واجب علی الله، یک نظم ضروری در کار است. به حیث ما کان یسه الجودو الا کما هو علی، خدای سبحان جواد است ولی جوادش بر محور حکمت است. فیثبت اللزوم، پس نظام نظام ضروری خواهد بود و نظام ضروری قابل اراده با ارادات جزافیه و متجدده عوض نمی شود. اگر بگویید که این سوال که تقدیر ازلی یا واجب است یا ممکن، در بار او اصلا سوال صحیح نیست. فین قالو انه فعل ما شاء ولا یسأل عن لما، این لا یسأل عما یفعل، این لا یسأل عما یفعل برای آن است که رنج فهمیدن را خلاصه به خودتون ندهید، رنج بحث را به خود ندهید. منظور این است، یعنی میگید ما چه کار داریم به خداشناسی، به صفات شناسی، به مبدا شناسی، این منظور. اگر لا یسأل عما یفعل یعنی تعطیل ادراکات، اون فرار از مسائل عقلی است. اگر لا یسأل عما یفعل یعنی خدای سبحان طوری است که زیر سوال قرار نمیگیرد، این را یا باید به همون روش حکیمانه حل کنید که بحثش گذشت، و اگر با روش حکیمانه حل نکردید با یکی از این سه راه باید حل کنید که هر سه باطل است. پس این لا یسأل عما یفعل را شما یا به عنوان فرار از تفکر و اندیشه میدانید، یعنی ما کاری به اونجا نداریم، این معناش تعطیل معرفت حق و ربوبیت است، یا نه خود این را برهان میدانید. اگر برهان میدانید روشش همان است که یاد شد. فإن قالوا إنه فعل ما شاء ولا يسأل عن لما فيقالوا عدم السؤال بالمعنى الذي تصورتموه، که او هر کاری دلش بخواد میکند، ما حق سؤال نداری، این به این معنی که شما پنداشتید، یا بران است که لأنه یحرق اللسان، زبان رو میسوزاند، که یک منع تکوینی است، این چنین است، یا یک نهی تشریعی است به لسان نفیه، که نفیه است به دایی نهی، او لأن نظره ها هنا حرامون، این بحث حرام است در حالی که همچه حرمتی نیامده است، او لأن الحجت لا تنتهی الیه، یا فکر به او راه ندارد، عقل به او راه ندارد، اینم که نیست، چون سخن از ذات و کنه ذات که نیست، سخن از مقام فعل است. ول اقسام و کلها باطله، نه زبان می سوزد، نه نهی شرعی رسیده است، نه عقل معزول است. و اگر برداشت لا یسأل عما یفعل همین است که شما گفتید، این معناش آن است که در ربوبیات عقل تعطیل است. و این کان الامر کما زعمتم بانه لا یسأل فی المعقولات النظریه فکل ما یراد الحجت علیه حتی کون العالم مفتقرا فی تخصیص جهاته الی المرجه فی صفات الباری نفیا و اثباتا و غیرها فللخصم یقول لا یسأل عما یفعل. اگر شما درباره عالم بخواهید بحث کنید، که عالم که ممکن است ترجیح وجود بر عدم باعث پیدایش اوست، چون ایجاد عالم کار اوست، کسی ممکن است بگه لا یسأل عما یفعل. درباره خدای سبحان شما میتواند بگه لا یسأل عما یفعل، آیا این صفت را دارد که میکند یا ندارد که میکند، فورا میتواند بگه لا یسأل عما یفعل. در اون زمینه عقل راه ندارد، اونجا جای بحث عقلی نیست، عقل در اونجا تعطیل است. این همان است که خصمنا قد غالب تعطیلی، بعضی از طرز تفکرها عقل را از اندیشه در معرفت حق معزول میکند. اینها خلاصه نظری بود که شیخ اشراق در متارهات فرمود و مرحوم آخوند هم نقل کرده است. اما جریان اون متتبع بغدادی را که به شدت حمله میکند هم در صفحه 571 آمده است، که میگوید و انحس هذه المذاهب، نحسترین فکر در مسئله اراده، ما وقع علی الانبیاء لهذا المجنون المتتبب ابی البرکات. و بعد هم عذرخواهی میکند که ما چرا اینقدر اینجا سرسختی نشون دادیم و به شدت حمله کردیم. اون مسلبی را هم که نه یهودیت پیشین او و نه اسلام پسین او میگوید، اون را هم در همین کتاب دارد و عذرخواهیش هم این است که ما اگر جلوی اینها رو نگیریم، دست هر کسی مسائل عقلی باز میشد و خود را صاحب نظر میپندارد. الحمد لله رب العالمين.